ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی میگوید اگر تهران FATF را نپذیرد شرایط بدتر میشود. 4 سازمان و حزب جمهوری خواه میگویند تلاش های جمهوری اسلامی برای خاموش کردن جامعه با شکست مواجه شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حکم 5 سال حبس برای حسن سعیدی را محکوم کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی هشدار داده اگر تهران FATF را نپذیرد شرایط به مراتب بدتر می شود. لعیا جنیدی که شب گذشته در سیمای جمهوری اسلامی صحبت می کرد با دفاع از موضع دولت حسن روحانی گفت علی رغم نظر منتقدان عدم الحاق می تواند اسرار بیشتری از نظام بانکی کشور را افشا کند.
اتفاقا امکان افشای اطلاعات در این فاز عدم الحاق بیشتره، ولی اگه ما به معاهدات بپیوندیم و برنامه اقدام رو تکمیل بکنیم، کسی حق نداره رازداری بانکی رو نادیده بگیره، همه اطلاعات راجع به هر ترانزکشن بانکی و معامله بانکی مربوط به ایران بخواد، فقط مشکوک رو میتونه بخواد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی همچنین هشدار داد که اگر ایران FATF را نپذیرد 2 ماه دیگر ممکن است وارد لیست سیاه شود و کشورهایی مانند روسیه و چین نیز دیگر نمیتوانند مبادلات تجاری انجام دهند. 4 سازمان و حزب جمهوری خواه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که تلاش‌های جمهوری اسلامی برای خاموش کردن جامعه به گفتی آنها با شکست مواجه شده است. آنها در این ارتباط به باقی ماندن عوامل نارضایتی عمومی از جمله بیکاری، فقر، فساد و استبداد حکومتی اشاره کردند و افزودند که کاربرد قهر و کشتار نشانگر ضعف حکومت است. اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری خواهان ایران در ادامه اعمال فشار جمهوری اسلامی بر خانواده‌های کشته شدگان تظاهرات‌های آبان ماه و ادامه بازداشت‌ها در کشور را محکوم کردند. پس از اعتراضات سراسری گسترده آبان ماه در بخش‌های گوناگون ایران و کشته شدن صدها و بازداشت هزاران تن، جمهوری اسلامی هنوز آمار شفافی در این خصوص منتشر نکرده. از اطلاع رسانی خانواده‌های قربانیان و همچنین برگزاری مراسم یادبود برای آنها در مواردی جلوگیری می‌کند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران صدور حکم تجدید نظر علیه حسن سعیدی عضو این تشکل کارگری از جمله 5 سال حبس را محکوم کرده است. وی همچنین به 2 سال ممنوعیت استفاده از وسایل مخابراتی هوشمند و ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. به گفته این سندیکا، دادگاه تجدید نظر حکم بدوی برای حسن سعیدی را بدون تشکیل جلسه محاکمه و در نبود این فعال کارگری و وکیل او تایید کرده است. انوشه آشوری مهندس و نماینده شرکت تکنو خلاق در بریتانیا بوده، 2 سال پیش در بازگشت به ایران دستگیر و چند ماه پیش حکم قضایی علیهش صادر شد. او به تام جاسوسی برای موساد در جمهوری اسلامی به 10 سال حبس محکوم شده. این در حالی است که خانواده او بارها ادعاهای مطرح شده در مورد جاسوسی همسرش برای اسرائیل را دروغ خوانده و او را فردی کاملا غیر سیاسی معرفی می کنند. خانواده آشوری از هنگام دستگیری او بارها در گفتگو با رسانه‌های خارجی تاکید کردند که او نتوانسته وکیل داشته باشد و هیچ مدرکی دائر بر اتهاماتی که به او زده شده وجود ندارد. شری ایزدی همسر انوشه آشوری درباره آخرین وضعیت همسرش به رادیو فردا میگوید:
هنوز تو اوین هیچ اتفاق خاصی تو کیسش نیفتاده و هنوز منتظر هستیم که ببینیم که دولت انگلیس تو سال جدید چه کاری میتونه برای این بکنه. خودشم روحیش خوبه، بد نیست، یعنی سعی میکنه که روحیه خودشو کاملا حفظ کنه، حالا از طریق ورزش، از طریق کلاسای مختلف که اونجا برای هم دیگه میذارن زندانیا، و مصممه که سالم و یعنی با عقل سالم از اونجا بیاد بیرون، که یکم کار سختیه. سفیر انگلیس تو ایران آقای رابمکر اون مرتب پرونده رو دنبال میکنه از طریق وزارت امور خارجه، بعد مرتب ازش خبر میگیرن، مثلا دو هفته یه بار از طریق کنسولشون، هر بار مثلا نشسته سازمان ملل انجام میشه، یا فرض کنین اگر وزیر امور خارجه که مثلا آقای جرمی هانت که رفت ایران، خیلی پیگیر هم کیس ایشون بود هم کیس خانم زاغری، ولی فعالیتاشون صرفا تا به حال فقط دیپلماتیک بوده. البته من نمیدونم چه آپشن دیگه ای دارن به جز فعالیت های دیپلماتیک، ولی خب چون ما سیاست مدار نیستیم نمیدونیم، ولی تا اون حد همیشه سپورت کردن و کمک کردن. ولی الان اون چیزی که ما از اونا میخوایم اینه که بدهی ارتشی که انگلیس به ایران داره، ما همه فکر میکنیم که این ربطی به آزادی دو تابعیت انگلیسی ایرانی داره، و ما به خصوص این در ملاقاتی که در 5-6 ماه اخیر با وزارت امور خارجه داشتیم، خیلی ازشون درخواست کردیم که حتما ترتیبی بدن که این بدهی پرداخت بشه. اوایل همیشه ما هر بار این مسئله رو تو ملاقاتامون اونجا میگفتیم، عنوان میکردیم، همیشه تکذیب میکردن که ارتباطی بین پرداخت این بدهی و آزادی دو تابعیت ها وجود داره. ولی آخرین باری که ما با دامینیک راب وزیر امور خارجه فعلی انگلیس ملاقات کردیم که تو سپتامبر بود، گفتش که ما هیچ مشکلی در پرداخت نداریم و به محض اینکه دادگاه به ما اعلام کنه ما این کار رو انجام میدیم.
شری ایزدی همسر انوشه آشوری، مهندس و نماینده شرکت تکنوخلاق در بریتانیا، که 2 سال پیش در بازگشت به ایران دستگیر شد و چند ماه پیش مقامات قضایی جمهوری اسلامی او را به 10 سال حبس محکوم کردند.
رادیو فردا گوش
میکنید. شهلا ریاحی، بازیگر که از او به عنوان اولین کارگردان زن در سینما ایران یاد میشود، شامگاه گذشته درگذشت. وی متولد سال 1305 بود که جدا از سالهای طولانی بازیگری در تئاتر، تلویزیون و سینما، اولین کارگردان زن سینمای ایران به شمار میرود که در سال 1335 فیلم مرجان را کارگردانی کرد. کیانوش فرید.
شهلا ریاحی یکی از برجسته‌ترین بازیگران تئاتر و سینما و تلویزیون ایران و اولین کارگردان زن سینمای ایران، روز 10 دی ماه در سن 93 سالگی در تهران چشم از جهان فرو بست و آنطور که خودش فکر می‌کرد تبدیل شد به یک قاب عکس، اما نامش برای همیشه ماندگار شد در تاریخ سینمای ایران. شهلا ریاحی که همسر اسماعیل ریاحی از شیفتگان تئاتر ایران بود، اولین بار در سن 17 سالگی به درخواست همسرش در سال 23 به روی صحنه تئاتر رفت. او در اولین نمایش زندگی خود با نام سیاست‌های هارون و رشید به کارگردانی معزالدیوان فکری مورد تایید اهالی تئاتر قرار گرفت و خیلی سریع محبوب و در دهه 20 تبدیل به یک چهره سرشناس شد. از دیگر تئاترهای او در دهه اول بازیگریش میتوان به تئاتر دختر ولگرد اشاره کرد که در سال 27 در تئاتر فردوسی در تهران به روی صحنه رفت و مورد استقبال قرار گرفت. در سال 1330 معزالدیوان فکری برای بار دوم او را برای نقش آفرینی در فیلم خواب طلایی دعوت کرد و به این ترتیب شهلا ریاحی وارد سینما شد، اما به بازیگری بسنده نکرد. در سال 1935 با ساخت فیلم مرجان نام خودش را به عنوان اولین کارگردان زن سینمای ایران ثبت کرد. شهلا ریاهی اما رشته کارگردانی را دیگر ادامه نداد و تمام زندگیش را وقف بازیگری کرد. او روی صحنه درخشید تا سال 1355 با نقش آفرینی در مجموعه سریال تلخ و شیرین به کارگردانی سریا قاسمی و پس از آن با بازی در سریال ایتالیا ایتالیا شهرت و محبوبیتش چندین برابر شد.
ای به کار اینجاست که من حتی یک کلمه زبون ایتالیایی نمیدونم. دیگه حوصله معلم گرفتن و پای تخت سیاه نشستن هم ندارم.
شهلا ریاهی اما پس از انقلاب همچنان بر صحنه ماند، اما بیشتر در نقش مادر در فیلم ها و سریال ها ظاهر شد.
چی کار کردی عزیز دلم؟ تا کجا پیش رفتی؟ من فکر میکردم اون بچه اگه تو رو نبینه ممکنه بهش صدمه بخوری.
پوران درخشنده کارگردان فیلم هایی چون پرنده کوچک خوشبختی و زمان از دست رفته در گفتگویی با رادیو فردا درباره جایگاه شهلا ریاهی در سینمای ایران گفت.
جایگاه خانم شهلا ریاهی خیلی مشخص، روشن و فوق‌العاده است. ایشون بازیگر بسیار با شخصیت، با پرنسیپ، با اخلاق خوب، با اخلاق خوش و خیلی همراه و دوست بسیار خوبی برای کارگردان. و خیلی جالبه، همیشه این روزه آخری که دچار بیماری آلزایمر شده بودن که من رفتم دیدنشون منزلشون، هنوز ابتدای بیماری بود، به من گفتن که میدونی همیشه یک چیزی رو من همیشه تکرار میکنم، ما همه میبینیم و میشیم یک دونه قاب عکس روی تاخچه. همیشه اینو میگفت، یه شعر بود که تکرارش میکرد و میگفتش که همه میبینیم فقط یه قاب عکس روی دیوار هست که باقی میمونه است. یعنی ارزش ها رو واقعا در بودن میبینیم. بازیگر بسیار خوبی بود، من دو تا فیلم باش کار کردم، فیلم پرنده کوچک خوشبختی و زمان از دست رفته، و از هر دو کار با ایشون خیلی خیلی لذت بردم. بازیگر خلاقی بود، به نظرم هیچ وقت دوست نداشت که بازیگر تکنسیان باشه، خودش فکر داشت، ایده داشت راجع به نقشی که بهش معبر می شد. برای صحبتهایی که باهاش می شد همیشه راجع به این نقش و ویژگی‌هاش خیلی کنجکاو بود و خیلی دلش می‌خواست که خودش هم بیشتر این آدم رو بشناسه و درباره‌شون تحقیق بکنه. این از ویژگی‌های خانم شهلا ریاهی بود.
او آخرین بار در فیلم نهنگ انبر ساخته سامان مقدم در سال 95 به روی صحنه رفت و پس از آن خانه نشین شد. شهلا ریاهی سابقه گویندگی و دوبلاژ فیلم را نیز در کارنامه هنری خود دارد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی متهم به قتل دختری به نام غزاله با موافقت خانواده مقتول متوقف شد. به گزارش خبرگزاری رکنا، آرمان عبدالعالی قرار بود بامداد امروز اعدام شود، اما به گفته حسین شاملو احمدی وکیل متهم، خانواده غزاله به آرمان عبدالعالی یک ماه فرصت دادند و اجرای حکم موقتاً متوقف شد. در پی توقف یک ماهی اجرای حکم، وکیل آرمان عبدالعالی ابراز امیدواری کرد که در آن فرصت دو خانواده بتوانند به صلح و تفاهم برسند. آرمان عبدالعالی هنگام وقوع قتل کمتر از 18 سال داشت، اما بنا به قوانین جمهوری اسلامی حکم اعدام آن گروه از متهمان پس از رسیدن آنان به 18 سال اجرا می شود. سازمان عفو بین الملل روز گذشته از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی را متوقف کنند. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420205 21 12 21 13 چکیده اخبار 23 دقیقه ایران.